طبیب روشنزاده. خب ساعت 7:30 دقیقه است و همونطور که گفته بودیم موقع شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست در همراهی شاهین بشیری.
با سلام دوباره. به گفته محمد رضا رحیمی، ایران قصد دارد در سازمان ملل ثبت کند که به دنبال بمب هسته‌ای نیست. تنخواه 3 ماهه ابتدایی سال 92 توسط مجلس تصویب شد. تاجزاده خواستار نامزدی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری شد. یونیسف میگوید تأثیر ناآرامی‌های سوریه بر کودکان این کشور عمیق است. چند هنرپیشه زن از کارگردان سینما فرج الله سلحشور شکایت کردند. شماری از نمایندگان مجلس در مورد رفتار رئیس جمهوری ایران در ونزوئلا تذکر دادند. ناسا از کشف نشانه‌هایی از وجود شرایط مناسب حیات در کره مریخ خبر داد. قرار است 5 مسیحی نوکیش این هفته در ایران محاکمه شوند. کاردینال‌های کلیسای کاتولیک در اولین رأی‌گیری نتوانستند پاپ جدید را انتخاب کنند. ژاپن می‌گوید موفق شده از لایه‌های بستر دریا گاز طبیعی استخراج کند. سازمان اطلاعات ملی آمریکا میگوید بر اساس ارزیابی آنها رهبری ایران هنوز برای تولید سلاح اتمی تصمیم نگرفته است. سازمان اطلاعات ملی آمریکا کره شمالی را تهدیدی جدی خواند. خبرگزاری فارس از بازداشت فردی که او را از حلقه‌های مهم ارتباطات فتنه‌گران با خارج خوانده خبر داد. اسامی 9 فرد و 1 نهاد ایرانی که توسط اتحادیه اروپا به نقض حقوق بشر محکوم شدند اعلام شد و رئیس جمهوری اسرائیل ایران را بزرگترین خطر برای صلح جهانی خواند.
یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر بود از شاهین بشیری. ممنون از شما. بعده ما ساعت 8 در این بخش از صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره ادامه سرزنش ها به محمود احمدی نژاد درباره شیوه ابراز همدردی او با خانواده هوگو چاوز. سپس با فرج سرکوهی همراه میشیم برای گذری به جهان فرهنگ و هنر و پس از ورق زدن روزنامه های امروز به جهان موسیقی میریم در همراهی بردیا افشین. البته پیام های دریافتی شما را هم خواهیم شنید و اسمس یا پیامک های شما را هم نقل خواهیم کرد. یادآوری 2 شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. پس از جنجال‌های پیش آمده بر سر شیوه ابراز همدردی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با خانواده هوگو چاوز، 18 نماینده مجلس روز سه‌شنبه 22 اسفند به رئیس جمهوری ایران برای رعایت موازین شرعی اسلام تذکر دادند. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
18 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از وی خواستند تا بر ضرورت رعایت موازین شرعی در ملاقات‌های خارجی بیشتر توجه کند. نمایندگان متذکر به محمود احمدی نژاد بیشترشان از اصولگرایان منتقد رئیس جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی هستند. در عکس‌های منتشر شده از مراسم تشییع هوگو چاوز رئیس جمهوری درگذشته ونزوئلا که هفته گذشته برگزار شد، مادر هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد دستان یکدیگر را گرفته و با تماس سر ابراز همدردی کردند. این اتفاق و همچنین بوسیدن تابوت هوگو چاوز از سوی محمود احمدی نژاد اعتراض اصولگرایان را به همراه داشته است. در اظهار نظرهای دیگری از سوی نمایندگان مجلس و مقامات حکومتی، محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم ابراز همدردی محمود احمدی نژاد را در مراسم تشییع هوگو چاوز مسخره بازی نامید. همچنین به گزارش سایت خانه ملت، محمد مهدی پور فاطمی نماینده مجلس گفته است اگر فرد دیگری از ایران مادر هوگو چاوز را در آغوش می گرفت، یک عده خاص به خیابان می ریختند و تظاهرات و شعار سر می دادند. در اظهار نظر دیگری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اهداف سیاسی را پشت پرده اشک‌های محمود احمدی نژاد در مراسم تشییع هوگو چاوز تعبیر کرده و از رئیس جمهوری ایران خواسته است تا به جای گریه کردن در موارد بیمورد به حال مردم رنج دیده کشور گریه کند. در سال 1386 و در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در ایران فیلمی از سخنرانی او در ایتالیا منتشر شد که در حال دست دادن با چند زن ایتالیایی بود که این موضوع با واکنش تند برخی مقامات حکومتی روبرو شد. با این حال روز دوشنبه روزنامه کیهان از روزنامه‌های محافظه‌کار در ایران با انتشار مقاله‌ای مقایسه عمل محمود احمدی نژاد در ونزوئلا با سید محمد خاتمی در ایتالیا را مردود دانست و نوشت که اتفاقی که برای محمود احمدی نژاد رخ داد اتفاقی بوده و با تصمیم از قبل انجام نگرفته، اما در موضوع دست دادن محمد خاتمی با زنان ایتالیایی وی با اراده و تصمیم خود این کار را انجام داده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در پیوند با رفتار شیوه ابراز همدردی محمود احمدی نژاد با خانواده هوگو چاوز، شنونده‌ای به طنز برای ما یک پیامک فرستاده و نوشته پیام بشار اسد به احمدی نژاد. بعد ایشون از قول بشار اسد نوشته اگر من مردم ختم من نمی آید، من روی مادرم حساسم. البته تنظیم شنونده است. شنونده دیگری نوشته با سلام، بهار در راه است، زنده باد بهار ایرانی. شنونده دیگری فقط نوشته صبح بخیر ایران. و شنونده دیگری گفته خوبه که لااقل شما به فکر مردم ایران هستید. منتظر دریافت بقیه اسمس های شما خواهیم بود. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان.
آقای سرکوهی، گروهی از هنرمندان تئاتر به منظور اعتراض در محوطه مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد تجمع کردند. دلیل این اعتراض چی بوده؟
بله، خب هنرمندان تئاتر دستمزدشون رو دریافت نکردن، یعنی دستمزدهای سال گذشته پرداخت نشده و این خیلی سخت هست که اینا کار میکنن و وزارت ارشاد دستمزدشون پرداخت نمیکنه. و جالب این هست که تئاتر درآمد داره، یعنی اینا به مردم بلیت خریدن، تئاتر رو دیدن، اما وزارت ارشاد حالا حاضر نیست دستمزدها اینا رو بده. اینا در اعتراض به اینکه چرا دستمزدها پرداخت نشده تجمع کردن و همچنین خواهان این بودن که کار کردن در تئاتر هم به عنوان یک شغل به اصطلاح مورد تایید قرار بگیره یا به رسمیت شناخته بشه. این خیلی عجیب هست که دولت ایران تئاتر رو یا کسانی که در تئاتر کار میکنن رو شغل نمیشناسه. به هر حال اینا تجمع کردن، بعد به اینا قول دادن که ما مطالبات 6 ماه اول سال رو خواهیم داد، اما طلبهای 6 ماه دوم سال سرنوشتش معلوم نیست.
خبر دیگه درباره اجرا یا پرفورمنس ماه کولی بر اساس 3 نمایشنامه از فدریکو گارسیا لورکا، نمایشنامه نویس و شاعر بزرگ اسپانیایی که از امروز آغاز میشه. تماشاگران این پرفورمنس چه بر روی صحنه چه خواهند دید آقای سرکوهی؟
بله، این پرفورمنس ماه کولی در گالری آرته فقط 3 روز اجرا خواهد شد. کسانی که علاقمندن باید در همین 3 روز رو ببینن. اجراش از امروز آغاز میشه. 3 نمایشنامه عروسی خون، یرما و خانه برنارد آلبا، کار لورکا که ترجمه هم شده، کتابخوانان ایرانی هم باش آشنان، در نظر گرفت شد. اینا با هم تلفیق شدن تا فضای این پرفورمنس رو ساخته. رویا بختیاری کارگردانی کرده و سعید تهرانی و محمد بخشی هم موسیقیشو ساختن. بسیار شیوه جالبی هم در اجرا در نظر گرفتن که ترکیبی هست از تابلوهای نقاشی و نقشخوانی. نقشخوانی فکر کنم شما بیش از من چون تو تئاتر کار کردین باهاش آشنا هستید و میتونید توضیحش بدید.
بله، نقشخوانی مرحله است بین نمایشنامه خوانی که مرحله اوله و اجرا روی صحنه که مرحله آخره.
بله، و بازیگران کاغذهایی رو در دست میگیرن که متن هست و وانمود میکنن که به متن نگاه میکنن. به هر حال این اجرا بسیار جالب است. البته در بخش عروسی خون از شیوه های قدیمی اجرا هم استفاده شده که با محتوا همخوانی داره و کسانی که دوست دارن عرض کردن باید در این 3 روز برن ببینن، چون بیش از 3 روز اجازه داده نشده به این پرفورمنس.
یک خبر کوتاه هم برای ما دارید آقای سرکوهی، درباره دومین جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان.
بله، این جشنواره امروز افتتاح خواهد شد. 2 روز خواهد بود در اردوگاه شهید باغ هنر تهران در نقاشی و خوشنویسی در 3 گروه سنی و 116 دانش آموز در اون شرکت کردن. و تنها نکته‌ای که میشه گفت در خیلی عجیب هست این هستش که اینا وقتی دانش آموزان رو تلف میکنن به خوشنویسی، در حالی که خوشنویسی یک هنر رو به مرگ هست و بهتر بود که وقتی میگن هنرهای تجسمی، مجسمه سازی یا دیگر هنرهای زنده تر رو به کار میگیرن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و صفحات روزنامه ها رو به اتفاق ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه های شرق و تهران امروز شروع میکنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه شرق خبر داده که هزینه های درمان گرانتر شده و روزنامه تهران امروز هم گزارش مفصلی منتشر کرده درباره نایاب شدن داروهای بیهوشی. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، دولت در اقدامی عجیب و برخلاف سالهای گذشته که تعرفه های درمانی رو چند ماه از سال جدید میگذشت بعد اعلام میکرد، این بار قبل از سال نو تعرفه های درمانی رو اعلام کرده و به نوشته روزنامه تهران امروز بنابر تصمیم دولت قرار است در بخش دولتی تعرفه های درمانی 18% و در بخش خصوصی 29% گرانتر از سال 91 بشن. روزنامه شرق نوشته که با محاسباتی که این روزنامه انجام داده، به طور تقریبی ویزیت پزشکان عمومی 11,500 تومان، ویزیت پزشکان متخصص 18,300 تومان، یک تخت در بیمارستان درجه یک دولتی 95,580 تومان و در بیمارستان درجه 4 دولتی 32,400 تومان خواهد بود در سال 92. و البته این روزنامه تاکید کرده که این ماجرا در کنار افزایش قیمت دارو، افزایش قیمت تجهیزات پزشکی، میتونه مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد بکنه. اما روزنامه تهران امروز در گزارشی که درباره کمبود داروی بیهوشی در بیمارستان ها منتشر کرده، از قول محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی ایران نوشته که داروهای بیهوشی که در دو دهه گذشته به دلیل کیفیت پایین از فهرست دارویی ایران حذف شده بود، بار دیگر به دلیل نایاب و کمیاب شدن داروهای بیهوشی جدید وارد بازار شده و در برخی از بیمارستان ها و مراکز درمانی از اون استفاده میشه. ایشون گفته که ما نگران سلامت بیماران نیازمند عمل جراحی هستیم، اما متاسفانه مسئولان دولتی در این زمینه پاسخگو نیستند. آقای مراد هاشم‌زهی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم نوشته که اگر بودجه بخش بهداشت در جریان تصمیم گیری در این باره در مجلس افزایش پیدا بکنه، امیدی هست که این مشکلات برطرف بشه، وگرنه وضعیت از اینی که هست وخیم‌تر خواهد شد.
پیشبینی های نامه 19 خرداد 88 اکبر هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی درباره محمود احمدی نژاد موضوع گزارشی است در روزنامه مردم سالاری.
روزنامه مردم سالاری امروز تأکید کرده که برخلاف اون چیزی که جناح حاکم اعلام می کنند و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو به دلیل نوشتن نامه‌ای هشدار دهنده در 19 خرداد سال 88 به رهبر جمهوری اسلامی مورد نکوهش قرار میدن و ایشون رو مورد حملات پیاپی رسانه‌ای قرار دادن در طی 3 سال گذشته، حالا معلوم شده که با گذشت 3 سال این پیشبینی ها و هشدارهای آقای هاشمی رفسنجانی درست بود. و روزنامه مردم سالاری نوشته که در حال حاضر خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم به این واقعیت پی برده که آقای احمدی نژاد و تیمش همون هشدارهای آقای هاشمی رفسنجانی در مورد اونها صدق میکرد و رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر مشغول این هست که در مقابل جریان انحرافی در جناح حاکم چاره اندیشی بکنه. این نکته مهمی هست که در این سالها روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی دست کم از اون یاد نکرده بودن، اما امروز روزنامه مردم سالاری بر اون انگشت گذاشته.
در جهان صنعت گزارشی منتشر شده درباره رده‌بندی سفر و گردشگری در میان 11 کشور منطقه و ایران رتبه 10 رو احراز کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت گزارش داده که در فهرست اقتصادی رقابت‌های سفر و گردشگری سال 2013 صنعت گردشگری و سفر ایران در میان 11 مقصد گردشگری منطقه خاورمیانه رتبه 10 رو به دست آورده. این روزنامه تاکید کرده که طبق این جدول ایران از تمام کشورهای خاورمیانه، حتی از مصر هم که رتبه 85 جهانی رو داره، پایین‌تر قرار گرفته و تنها کشوری که بعد از ایران قرار گرفته کشور کویت است. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که فرست اقتصادی رقابت و رقابت در سفر و گردشگری یک گزارش 2 سالانه هست که از سوی مجامع بین‌المللی منتشر میشه و امسال وقتی که منتشر شده ایران در سایر معیارهای اون هم رتبه‌های نامناسبی به دست آورده، از جمله در زمینه امنیت گردشگری رتبه 106، در زمینه سلامت و بهداشت گردشگری هم رتبه 79 رو به دست آورده و به نوشته این روزنامه این رتبه‌های نامناسب در حالی هست که در شاخص‌های مرتبط با ذخایر فرهنگی ایران رتبه 45 جهان رو به خودش اختصاص داده.
آقای رفیع‌زاده، امروز دو تا کاریکاتور برای ما انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، کاریکاتور اول در صفحه آخر روزنامه جامعه جمع منتشر شده، نشون میده که شخصی میان گرانی و عید نوروز گرفتار شده و هرچه تلاش میکنه برای رسیدن به عید نوروز با مشکل مواجه است. کاریست از محمد علی رجبی در صفحه آخر جامعه جمع. و کار دیگر هم کاریکاتور بعدی کاریست از علی درخشی در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده، دستمایه اون اعلام سازمان ثبت احوال هست که ساعتی 16 زوج در ایران طلاق میگیرن، نشون میده دفتر ثبت ازدواج بیکاره اما دفتر ثبت طلاق سخت مشغول کار.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
در پیوند با پیام هایی که در نگاهی به مطبوعات شنیدید و مشکلات موجود در آستانه نوروز، شنونده ای نوشته محرم صد شرف دارد به عیدی که ما خواهیم داشت. نیما از بوشهر. شنونده دیگری نوشته با سلام و درود به شما و همکاران گرامیتان. بندر عباس، این شنونده نامش هست احمد کمالی از بندر عباس، معلول و تحت پوشش بهزیستی، خواهش میکنم لطف کنید راجع به سهام عدالت صحبت کنید. چرا به عده‌ای پرداخت نشده؟ این که عدالت نیست، عده‌ای محروم را فراموش میکنند. از شما کمال تشکر را دارم و خواهش میکنم شما دیگر ما را فراموش نکنید. در اینجا موقع اون رسیده که چند تا از پیام های دیگری رو که به دست ما رسیده از جانب شما به اتفاق بشنویم.
خواستم بگم اونایی که این ملت رو مجبور به انقلاب کردن اونا غربی ها بودن. قیمت ها زیاد کاری به تحریم ها نداره. از اول انقلاب شروع شد قیمت ها به افزایش پیدا کردن. اینم گفتم علتش بود که انقلاب بازاری بود.
میخواستم از این طریق به تمام ایرانیان غربت نشین تبریک بگم و سال خوبی برایش آنها آرزو میکنم و امیدوارم که هموطنانمون که در کشورهای بیگانه دارن زندگی میکنن بتونن سال دیگه در ایران زندگی بکنن و امیدوارم که این سال سال آخر جمهوری اسلامی باشه.
بعضی از تماس‌های شنوندگان محترم رادیو فردا میشنوم که از فعالیت‌های هسته‌ای حمایت میشه. من خواهش میکنم که در رابطه با مقررات MPT این افراد کمی مطالعه کنن تا متوجه شوند اصلا داستان چیه. اگر ما منابع مالی که خرج فعالیت‌های هسته‌ای خارج از مقررات MPT انجام شده رو در زمینه پیشرفت اقتصاد بدون وابستگی به نفت انجام می‌دادیم، خودش بزرگترین بمب اتم بود، چون دنیای ما در حال حاضر دنیای اقتصاده.
آقای احمدی نژاد، 8 سال فقر و فلاکت، 8 سال فریب و دروغکاری، 8 سال این همه زندانی تو زندان، زندانها پر از زندانی، از اختلاس حرف بزنم، 3000 میلیاردی یا اختلاس بیمه شهید، بنیاد شهید یا اختلاس بیمه، حالا شما شعار زنده باد بهار رو میدین؟ پس این 8 سال چه کار کردی آقای احمدی نژاد؟
آقای دکتر احمدی نژاد، شما بفرمایید که با توجه به این که شما رو نمیذارن که به زندان بری، احیانا حال دوست آشنای کسی رو بپرسیم، شما چگونه است که اظهار نظر میفرمایید و میگوید که ما به جرم اظهار نظر کسی رو در زندان ها نداریم؟
میخواستم بگم آقای احمد شریف هیچی از ایران نمیدونه. اگر تو ایران باشه زندگی بکنه اون وقت میبینه که چه به روز مردم ما میاد، ببینه که جوانان ما چجوری کشته میشن، ببینه که چجوری در زندان ها شکنجه میشن، چجوری بهشون تجاوز میشه. چجوری اعدام مردم رو اعدام میکنن، چجوری دست پای مردم رو میزنن، چه بلاهایی که به سر مردم ما آورده. با تشکر از رادیو فردا، صدای ملت ایران.
تهدید به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری نشان از وحشت رژیم از تجمع مردم دارد. کامران، عراق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند تا اسمس دیگه که به دستمون رسیده. شنوندهی به نام امیر از بندر عباس در پیامی پیشا پیش عید رو به رادیو فردا تبریک گفته. شنوندهی دیگری نوشته با سلام، من هر روز صبحانه با خبر شما رو گوش میکنم، چرا اسمس های من دیر به دست شما میرسه. رضا از فسای نوشته. و شنوندهی دیگری نوشته، البته فکر کنم برای چندمین بار هست که از این نوع پیام دریافت میکنیم، ایشون نوشته چرا نگاهی به مطبوعات ورزشی به برنامهاتون اضافه نمی کنید. باید اضافه کنم که ما این خواسته شما رو با مسئولان ورزشی و مسئولان رادیو فردا مطرح کردیم و باز هم مطرح میکنیم که چنانچه برای رادیو فردا میسر باشه حتما درباره رویدادهای ورزشی که در روزنامه ها باز تا پیدا میکنه هم شما رو محروم نخواهند گذاشت، بدون شک به اطلاع اونا خواهد رسید. فعلا بریم به جهان موسیقی ببینیم که بردیا افشین برای ما چه خبرهایی رو دستچین کرده از موسیقی.
صبح خیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. باز هم امروز رو با کنسرت‌هایی که تو ایران برگزار میشه شروع میکنم، کنسرت‌های متنوع تو نقاط مختلف کشور. تو روزهای پر رفت و آمد آخر سال، فضاها و مکانهای موسیقی ایرانی شلوغ‌تر از همیشه است و امروز آخرین روز اجراهای گروه کلاسیک ارکستر سمفونیک سیساز به سرپرستی سینا حسین در تالار وحدت شهر تهران. اما به غیر از این، موسیقی پاپ روز پرهیجانی رو تو ایران داره. در تبریز سومین شب از اجراهای گروه آراز به همراهی رحیم شهریاری، این خواننده آذری، برگزار میشه و در شیراز مازیار فلاحی برای دومین و آخرین شب به روی صحنه میره. در کرمان بابک جهانبخش تو ادامه تور سراسریش بعد از اجراهای آخر هفتهش در رشت امروز کنسرت داره و در تهران در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی مرتضی پاشایی به روی صحنه میره. امروز قرار بود کنسرت های دو روزه رضا یزدانی، خواننده موسیقی پاپ راک ایرانی، تو سالن همایش های برج میلاد تهران آغاز بشه که کنسرت امروز لغو شده و این خواننده قرار تنها فردا به روی صحنه بره. رضا یزدانی به تازگی آلبوم جدیدش رو منتشر کرده، آلبومی به نام خاطرات مبهم که ما به قسمتی از آهنگ حرف های بی مخاطب از همین آلبوم گوش میدیم.
خاطرات بد کردار تو سرم مثل بوغ منتج شو با خودت، جور تازه‌ای تا کن با بدی، جور تازه‌ای بچو مثل حرف‌های بی مخاطب باش. تو سرم مثل پنکه میچرخیدم، بکش رو اتاق چشم من آب خوش، تو گلوی من جا خورد وقتی چشمای من تو رو دیدن، مثل فیلم های بی سر انجامی.
برای صحنه رفتن و اجرای زنده کردن یکی از هیجان انگیزترین قسمت‌های زندگی یک هنرمند موسیقی، اما گاهی این چیز هیجان انگیز هم میتونه برای هنرمند خاطره تلخ رو باقی بگذاره. گروه سعید شنبه‌زاده چند روز پیش تو موناکو کنسرت داشته که به نظر میاد این اجرا در این شهر کشور کوچیک شاهزاده نشین اروپایی در جنوب شرق فرانسه خیلی به مزاق اعضای گروه ننشسته. اینجور که سعید شنبه‌زاده نوشته از اونجایی که به دعوت یک انجمن فرهنگی دعوت شده بودند تصور میکردن که این اجرا برنامه فرهنگی باشه، اما بعدا متوجه شدن که صرفا برای مهمانی عده‌ای ثروتمند که برای خوردن و نوشیدن اومده بودن قرار که موسیقی اجرا کنن، موسیقی که بیشتر تو این چنین مهمونی هایی در حاشیه قرار داره. شنبه‌زاده گفته که اگه از گرسنگی هم بمیره حاضر نیست تو چنین جمعی اجرا کنه. گروه شنبه‌زاده گروهیه که آواهای نواحی بوشهر رو در کنار حرکات موزون اجرا میکنه، گروهی به سرپرستی سعید شنبه‌زاده که خودش نوازنده نیانبان و نیجفتیه و پسرش نقیب تو این گروه حضور داره و به غیر از اون حبیب مفتاح بوشهری نوازنده برجسته موسیقی نواحی ایران. روزنامه گاردین نوشته اگر باب دیلن در انگلیس زندگی میکرد حتما لقب سر گرفته بود. این واکنش این روزنامه معتبر بریتانیایی به یک خبر تازه است. خبری که حکایت داره باب دیلن نامش جزء فهرست مفاخر آکادمی هنرها و ادبیات آمریکا اضافه شده. این آکادمی که بیش از یک قرن فعاله هر سال از بزرگان ادب و هنر آمریکا عده‌ای رو به بخش‌های موسیقی، ادبیات و هنرهای تجسمی معرفی می‌کنه و هنرمند اسطوره‌ای و کهنه‌کار موسیقی رو حالا به جمع کسانی مثل پیتر آیزنمن، معمار مطرح معاصر آمریکایی، آرو پارت، موسیقیدان اهل کشور استونی اضافه کرده. البته از اونجایی که باب دیلن 71 ساله تو عرصه‌های مختلفی هنر رو تجربه کرده، نامش در هیچ بخش خاصی ثبت نمیشه. دیلن یکی از تأثیرگذارترین آهنگسازان قرن گذشته است، اما تجربه تو نویسندگی و هنرهای تجسمی رو هم داره. Saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed-out horns blow into my face with scorn. But it's not that way. I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you. آی وی وی هنرمند برجسته و خلاق چینی که برخی او رو به دلیل مخالفتش با حاکمیت کشورش میشناسن قراره که آلبومی موسیقیایی منتشر کنه. آی وی وی که استعدادش رو در مجسمه سازی هنرهای چیدمان و معماری نشون داده و یک منتقد فرهنگی اجتماعی و سیاسیه، پیشتر تمایلش رو به موسیقی با بازسازی ویدیوی مشهور گنگنم استایل نشون داده بود، اما حالا گفته به زودی موسیقی رو هم میخواد تجربه کنه و البته آلبومش میخواد در سبک هوی متال باشه. آی وی وی البته با موسیقی ارتباط دیگه‌ای هم داره، از طرفدار التون جان و التون جان خواننده، نوازنده و آهنگساز انگلیسی در چین کنسرتش رو به آی وی وی تقدیم کرده بود که این باعث شده بود مقامات دولت چینی به خواننده آهنگ من هنوز ایستادم سخت معترض بشن.
در حالی که دارید به التون جان گوش میکنید، یکی دو تا اسمس دیگه ای رو که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شرمنده نوشته درود بر احمدی نژاد ساختار شکن. شرمنده دیگری نوشته من جان بازم از مشهد. شنونده نوشته کجا بودیم به کجا رسیدیم، هنوز هم بعد از 32 سال در خواب خوش فرو رفتیم. همیم از شیراز. شنونده نوشته با عرض سلام و صبح بخیر، امیدوارم در این دادگاه کهریزک عدالت اجرا شود تا همگان بدانند هر شخصی با هر رده اداری باید جوابگوی اعمالش باشد. کمال از اصفهان. بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه خواهد داشت. ساعت 8 بامداد، همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سر ساعت 8 پیش از پرداختن به گزارش ها باز به سراغ خبرها میریم در همراهی شاهین بشیری برای شنیدن مشروع خبرها. با سلام مجدد.
با سلام به شما و شنوندگانمون. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 22 اسفند تنخواه سه ماهه ابتدای سال 92 را تصویب کرد تا دولت بتواند هزینه‌های جاری و فوری مؤسسات و سازمان‌های دولتی را تأمین کند. به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب نمایندگان مجلس قرار شد که دولت برای هزینه‌های دریافتی و پرداختی خود در سه ماهه اول سال 92 از 3/12 کل بودجه مصوب سال 91 استفاده کند که میزان این تنخواه 41,000 میلیارد تومان تصویب شد. بنابر این گزارش، دولت قرار است هزینه مربوط به انتخابات و همچنین افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را از طریق همین 41,000 میلیارد تومان پرداخت کند. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 22 اسفند گفت ایران قصد دارد در سازمان ملل متحد ثبت کند که به دنبال بمب هسته‌ای نیست. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، محمد رضا رحیمی با بیان اینکه مشاهده دستاوردهای دانشمندان ایرانی به منزله ورود به وادی حیرت علمی است، گفت که ایران به خاطر نوآوری‌ها و دستاوردهای فناورانه خود تحریم شده است و نه مسئله هسته‌ای. او افزود انرژی هسته‌ای چیز مهمی نیست، به ویژه که جمهوری اسلامی اعلام کرده می‌خواهد در سازمان ملل ثبت کند که دنبال سلاح هسته‌ای نیست. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در یادداشتی خواستار افزایش دعوت‌ها از محمد خاتمی برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده شده است. مصطفی تاج‌زاده در یادداشتی که از زندان اوین فرستاده و روز 21 اسفند در وبسایت نوروز، ارگان حزب مشارکت، منتشر شده، تاکید کرده که محبوبیت و مقبولیت آقای خاتمی افزایش یافته و اقتدارگرایان از این عصبانی هستند. محمد خاتمی روز 20 اسفند گفت که اصلاح طلبان برای نجات کشور هم دارای برنامه هستند و هم دارای افرادی که بتوانند این برنامه را به اجرا برسانند. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، اعلام کرد ناآرامی‌های سوریه می‌تواند بر تمام زندگی یک نسل کامل از کودکان این کشور تأثیر عمیق بگذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آنتونی لیک، مدیر اجرایی سازمان یونیسف، روز سه‌شنبه گفت کودکان سوری که هر روز شاهد ویرانی و انهدام هستند تحت فشار قرار دارند. در گزارش که یونیسف پیرامون این موضوع تهیه کرده، تاکید شده کودکان سوری با دیدن کشته شدن والدین و دوستانشان دچار فشارهای روحی شدید هستند. این گزارش همچنین می‌افزاید که کودکان در مناطق تحت درگیری‌های شدید از بیماری‌های پوستی و تنفسی رنج می‌برند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید یکی از هر پنج مدرسه در این کشور یا منهدم شده و یا به اسکان خانواده‌های بی‌مسکن اختصاص یافته و در حلب تنها 6% کودکان می توانند به مدرسه بروند. یک مقام قضایی ایران روز سه‌شنبه 22 اسفند خبر داد 13 هنرپیشه زن سینما از فرج الله سلحشور، سینماگر نزدیک به حکومت ایران، به خاطر اظهارات او درباره آنچه فاحشگی در سینمای ایران خوانده است شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی منصوری، رئیس شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه، بدون اشاره به اسامی این 13 بازیگر زن گفت شکایت آنان تحویل دادسرای فرهنگ و رسانه شده است. فرج الله سلحشور مهر ماه سال گذشته، زمانی که شایعه حضور آنجلینا جولی بازیگر هالیوود در ایران به منظور بازی در یک فیلم قوت گرفت. او را فاحشه بین المللی خواند و گفت که هنرپیشه‌های زن ایرانی خودشان یک پا آنجلینا جولی هستند. این سخنان اگرچه بعدها توسط آقای سلحشور تکذیب شد، اما همان زمان واکنش 5 بازیگر زن سینمای ایران را برانگیخت که در نامه‌ای سرگشاده او را به نفرت پراکنی و بی‌ادبی متهم کردند.
بسیار ممنون از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی خواهیم شنید درباره جلسات محرمانه 115 کاردینال از 5 قاره جهان در معبد سیکستین واتیکان برای انتخاب پاپ جدید. سپس گزارشی درباره جزئیات پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 به ایران در پیوند با برنامه هسته‌ایان خواهیم داشت و همچنین گزارشی خواهیم شنید درباره تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، مبلغی حدود 487,000 تومان در ماه که به گفته نمایندگان کارگران کافی نیست، و مطالب شنیدنی دیگه. کاردینال های کاتولیک از 5 قاره جهان روز سه‌شنبه در معبد سیکستین واتیکان گرد هم آمدند تا برای 1,200,000,000 مسیحی کاتولیک رهبر جدیدی انتخاب کنند. در پی کنارگیری پاپ بندیکت 16 از عالی ترین مقام کلیسای کاتولیک، رهبر آینده کاتولیک های جهان علاوه بر چالش کم شدن معتقدان باید با مشکلاتی چون رسوایی های جنسی هم مقابله کند. برای آشنایی با روند انتخاب پاپ جدید گزارشی بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، 115 کاردینال کاتولیک از 48 کشور جهان بامداد سه‌شنبه وارد هتل سانتا مارتا در واتیکان شدند، جایی که قرار است در روزهای رأی‌گیری برای انتخاب پاپ جدید در آن اقامت کنند. کاردینال ها ساعت 16:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی برای تصمیم گیری در زمینه انتخاب جانشین پاپ بندیکت 16 وارد کلیسای سیستین شدند. آنها تا زمانی در این محل خواهند ماند که بتوانند 266 پاپ تاریخ 2000 ساله کلیسا را انتخاب کنند. پاپ جدید که در پی استعفای پاپ بندیکت 16 بر سر کار خواهد آمد، با مشکلاتی چون رسوایی های جنسی در کلیسا و همچنین کاهش تعداد معتقدان مواجه خواهد بود. پاپ بندیکت 16 ماه گذشته اعلام کرد که به دلیل ناتوانی از انجام وظایف خود از مقامش استعفا می دهد. آنجلو اسکولا از ایتالیا و اودیلو شرر از برزیل دو نامزدی هستند که گفته می شود از بیشترین اقبال برای به دست آوردن 77 رأی لازم برای تصدی این سمت برخوردارند. در صورت انتخاب کاردینال ایتالیایی، این نخستین بار ظرف 35 سال گذشته خواهد بود که رهبری کلیسای کاتولیک به فردی از ایتالیا می رسد. اگر کاردینال برزیلی به عنوان رهبر کاتولیکای جهان انتخاب شود، این نخستین بار طی 1300 سال گذشته است که یک پاپ غیر اروپایی انتخاب می شود. ویلفرد فاکس نپیر، کاردینال آفریقای جنوبی، به خبرنگاران گفت که ما آماده ایم که وارد شور شویم و روند این کار بیش از دوره قبلی به گفته وی طول خواهد کشید. اشاره او به رای گیری برای انتخاب پاپ بندیکت 16 در سال 2005 میلادی 8 سال پیش است که روند آن شاهد تنها 4 دور رای گیری بود و بیشتر از 24 ساعت به طول نینجامید. این کاردینال آفریقای جنوبی افزود این پروسه چندین روز طول خواهد کشید، شاید 4 یا 5 روز. خبرگزاری رویترز می نویسد که میانگین زمان انتخاب 9 پاپ گذشته 3 روز بوده است و تا کنون پیش نیامده است که این روند بیش از 5 روز ادامه داشته باشد. در صورتی که در هر دور از رای گیری برای انتخاب پاپ کسی نتواند 77 رای لازم را کسب کند، از دودکش کلیسای سیستین دود سیاه به نشانه عدم اجماع بیرون خواهد آمد. بیرون آمدن دود سفید و به صدا در آمدن زنگ های کلیسا به معنای انتخاب پاپ جدید به رهبری کلیسای کاتولیک محسوب می شود.
حسین قویمی گزارش می داد. در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، ببخشید، شنوندهی در جواب دوستی که از بوشهر نوشته بود که محرم از نوشته بود ایشون بله محرم صد شرف دارد به عیدی که ما خواهیم داشت. شرمندهی در پاسخ ایشون نوشته مگه میگه محرم بهتر از عید نوروز؟ ما ایرانی ها یکی از جدا نشدنی و فراموش نشدنی ترین اعیادمون نوروز. این شنونده ساسان هست از بندر عباس. شنونده دیگری نوشته نوروز زیبا خجسته باد، سودابه از مشهد. شنونده دیگری به نام علی بخشی از دماوند نوشته از طریق برنامه شما میخواهم پیشا پیش نوروز را به استاد محمد رضا شجریان و خانواده محترمشان شاد باش بگویم. شنونده دیگری نوشته سلام، عید میاد اما نه رنگی با خود آورده نه بویی، فقط با خود ترس و نگرانی همراه داره، ترس از آینده، گرانی و فقر. خلاصه سالی که نکوست از بهارش پیداست. بعد ایشون اضافه کرده پس آقای احمدی نژاد شما این شعار زنده باد بهار چیه سر میدی؟ وقتی بهار بره تو هم میری. چند تا اسمس دیگه به دست ما رسیده که پاره پاره رسیده و بعضی از جملاتش واقعا مشخص نیست. از جمله اسمس شنونده ای که شمارش با 31 تموم میشه ممکنه گله کنه که چرا ما اسمسش رو نخونیم. باید بگم که اسمس ایشون به طریق خیلی نامفهومی به دست ما رسیده و نمیتونیم بخونیم. بپردازیم به ادامه یک گزارش ها. حدود دو هفته پس از گفتگوهای آلماتی در قزاقستان، رسانه‌های جمهوری اسلامی از زبان یک دیپلماتیک آگاه از زبان یک دیپلمات آگاه جزئیاتی از پیشنهادهای کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 به ایران را منتشر کردند. این دیپلمات در گفتگو با یک خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که پیشنهادهای ارائه شده در آلماتی یک گام به جلوست اما کاملا متوازن نیست. فریدون زرنگار.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 21 اسفند نام 9 نفر دیگر را به فهرست ناقضان جدی حقوق بشر در ایران افزودند و خواستار آن شدند که دارایی‌های این افراد ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا جلوگیری شود. در فهرستی که این اتحادیه روز سه‌شنبه منتشر کرد، نام محمد سرافراز، مدیر بخش برون مرزی سازمان صدا و سیما و تلویزیون انگلیسی زبان پرس تیوی به چشم می‌خورد که متهم شده است با نیروهای امنیتی و دادستان‌ها همکاری کرده و سلسله برنامه‌هایی را با عنوان اعترافات بازداشت شدگان پخش کرده است. اتحادیه اروپا میگوید که یکی از موارد اتهامی آقای سرافراز پخش فیلم اعترافات مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی، در برنامه‌ای با نام ایران امروز است. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌ای بریتانیا آفکام به همین دلیل در سال 2011 شبکه پرس تیوی را 100,000 پوند جریمه کرد. در فهرست این اتحادیه نام حمید رضا امادی هم دیده می شود که به عنوان مدیر اتاق خبر پرس تیوی معرفی شده است. آقای امادی متهم شده است که در پخش اعترافات زندانیان سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و افراد وابسته به گروه‌های کرد و عرب با نیروهای امنیتی همکاری داشته است. علی اشرف رشیدی اقدم، رئیس سازمان زندان اوین، از دیگر افراد ناقض جدی حقوق بشر در ایران معرفی شده است. وی که تابستان سال 1391 به این سمت انتخاب شد، از سوی اتحادیه اروپا متهم است که شرایط را در زندان اوین برای بازداشت شدگان سخت‌تر کرده است. گزارش این اتحادیه میگوید که در مهر ماه امسال 9 زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به وضعیت زندان و رفتار بد زندانبانان دست به اعتصاب قضا زدند. سید محمد باقر موسوی و مرتضی کیاستی، قضات شعبه 2 و 4 دادگاه انقلاب اهواز، اسدالله جعفری دادستان استان مازندران، رحیم حملبر قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز و سید رضا موسوی تبار رئیس دادستانی انقلاب شیراز نیز به دلیل نقض شدید حقوق بشر در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا جای گرفتند. این اتحادیه همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی، رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، را به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر معرفی کرده است که تشکیلات سانسور اینترنت زیر نظر او کار می‌کند. وی متهم شده است که در دوران مسئولیتش اقدام به سرکوب و بستن تعداد زیادی از سایت‌های مخالفان، روزنامه‌های الکترونیکی، بلاگ‌ها، سایت‌های سازمان‌های حقوق بشری و همچنین گوگل و جیمیل کرده است. اتحادیه اروپا میگوید که آقای خرم‌آبادی و سازمان تحت امر وی در مرگ ستار بهشتی و بلاگ‌نویس ایرانی در آبان ماه امسال نقش داشته است. اتحادیه اروپا همچنین در فهرست خود پلیس سایبری ایران فتا را جای داده است. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل فهرست تحریمیشان را با افزودن نام این نه ایرانی برای یک سال دیگر تمدید کردند. با افزوده شدن نام افراد جدید به این فهرست تا کنون 87 نفر از مقام‌های ایرانی مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله منع صدور ویزا و ضبط اموال و دارایی شدند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. تصمیم شورای عالی کار برای تعیین مبلغ 487,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده با انتقادهای بسیاری از سوی فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شد. منتقدان می‌گویند این دستمزد پاسخگوی هزینه‌های یک خانوار کارگری نیست. بهروز کارونی:
تحمل ریاضت کشی، اهانت آشکار به شرایط زندگی کارگران و خانواده‌هایشان و اعلان جنگ به طبقه کارگر ایران از جمله توصیف‌هایی هستند که برخی از تشکل‌های کارگری برای تصمیم شورای عالی کار استفاده کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این شورا که وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، روز دوشنبه حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار را از 390,000 تومان در سال جاری به 487,000 تومان در سال آینده افزایش داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای در این مورد نوشت: تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه باری بر میلیون‌ها خانواده کارگری در شورای عالی کار دولت جمهوری اسلامی رقم خورد. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، مقیم ترکیه:
در قوانین جمهوری اسلامی ایران عنوان شده که درآمد یک فرد باید تامین کننده یک اعضای خانواده چهار نفره، هم از خوراک، پوشاک، مسکن و تحصیل فرزندان را بتونه جواب باشه. در صورتی که ما امروز می‌بینیم که در پسترین نقاط شهری تهران یا در اطراف و اکناف تهران با مبلغ 490,000 تومان عملاً یک سرپناه یک کارگر برای خودش نمیتونه اجاره کنه.
نظر بهروز خباز، فعال سندیکایی در سوئد را نیز در مورد حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران میپرسم. او با اشاره به اینکه تعیین این مبلغ بر اساس ماده 41 قانون کار صورت نگرفته است میافزاید:
ما الان از رقم‌هایی رو در مورد مایحتاج عمومی میشنویم که واقعا تکان دهنده است. این افزایش قیمت رو ما سالهای پیش اصلا به این صورت نداشتیم.
تعیین 487,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسئول کمیته دستمزد انجمنهای صنفی تهران، چند هفته پیش گفته بود که سبد هزینه ماهانه خانوار کارگری در سال جاری 1,500,000 تومان است. غلامرضا غلام حسینی میگوید:
ما هر ساله شاهد چندین بار افزایش قیمت ها توسط مجریان حکومتی و دنیای اقتصادی بودیم. مثلا هنگامی که مدارس تعطیل میشن باید افزایش قیمتی رو براستیم، هنگامی که مدارس باز میشن باید افزایش قیمت دیگری رو براستیم، به همین نسبت هنگامی که زمستون شروع میشه شب یلدا در ایران باز به افزایش قیمتی مواجه هستیم. اما حقوق کارگران در یک سطح خیلی نازلی فقط یک بار افزایش پیدا می‌کنه.
در همین حال کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز در بیانیه‌ای نوشت: در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از 100% نیز گذشته است، آیا افزایش 25% دستمزد کنونی برای سال آینده جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گفت با توجه به نوسان‌های اقتصادی اخیر، سال 92 برای مزد بگیران به ویژه کارگران نمیتواند سال خوب و امیدوار کننده ای باشد. از دیگر سو کاظم فرج‌اللهی، کارشناس مسائل کارگری، به ایلنا گفت با این وضعیت مزد بگیران به ویژه کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی ناتوان خواهند شد و همین امر می‌تواند احتمال وقوع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را تشدید کند. بهروز خباز با این پیش‌بینی موافق است:
در سال آینده بیشتر شاهد فروپاشی خانواده‌ها خواهیم بود، شاهد جرم‌خیزی در جامعه خواهیم بود، شاهد قتل‌هایی خواهیم بود که به واسطه مسئله فقر اتفاق میفته، شاهد این خواهیم بود که کودکان بیشماری میرن ترک تحصیل میکنن و میرن سر کار، شاهد این خواهیم بود که دختران و پسران جوان و مستعدی که میتونن برن دانشگاه مجبور خواهند شد وارد بازار کار بشن و به نظر من آمار بزهکاری، آمار خودکشی به مراتب زیادتر خواهد شد.
اعتراض ها به حداقل دستمزد ماهانه سال آینده تنها به جامعه کارگری محدود نشده و به مجلس نیز کشیده شده است. در این ارتباط نادر قاضی پور عضو فراکسیون کارگری مجلس با ارائه اخطار قانون اساسی افزایش 25% حقوق کارگران را نامتناسب با تورم موجود دانست و گفت با این دستمزد قطعا کارگران در سال آینده با مشکل مواجه خواهند شد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. برای نخستین بار منشور کوروش در آمریکا به نمایش گذاشته شده. این لوح گلی استوانه‌ای شکل که بر روی آن داستان فتح بابل به وسیله کوروش هخامنشی نوشته شده در گالری‌های فریر و سکلر در شهر واشنگتن به نمایش گذاشته شده. منشور کوروش با حمایت مالی بنیاد میراث ایران در آمریکا از موزه بریتانیا به امانت گرفته شده و قرار بعد از واشنگتن در چند شهر دیگر آمریکا به نمایش گذاشته بشه. در این نمایشگاه از جمله نقل قول‌هایی از سران کشورها و متفکران جهان دیده میشه که بر اهمیت منشور کوروش تاکید کردند، از جمله توماس جفرسون سومین رئیس جمهوری آمریکا، دیوید بن گوریون اولین نخست وزیر اسرائیل و شیرین عبادی اولین برنده جایزه نوبل صلح از ایران. درباره اهمیت منشور کوروش و نمایش آن در آمریکا گلناز اسفندیاری با معصومه فرهاد رئیس بخش هنرهای اسلامی گالری‌های فریر و سکلر گفتگو کرده.
منشور کوروش یکی از مهمترین اشیایی است که وجود داره و دلیل اهمیتش اینه که یک شیء که میشه با کوروش ربط داد و نه تنها نشون میده که بالاخره کوروش بابل رو فتح میکنه، ولی به چه طرزی بابل رو فتح میکنه و رفتارش با مردمی که بودن چطور بوده. آزادی فرهنگی، فکری و دینی رو برای گروه های مختلف عرضه میداره و اینه که اصولا اهمیت این منشور برای خاطر اینه، برای آزادی برای گروه های مختلفی که در بابل یا در امپراتوری هخامنشی زندگی میکردن.
پیامش برای امروز، برای جهان امروز چی هست یا چه درسی رو ما میتونیم از منشور کوروش بگیریم؟
فکر کنم درسی که میشه گرفت اینه که منشور کوروش راجع به یه ایدئالی صحبت میکنه که همه ما باید سعی کنیم به اون یه روزی یه جوری برسیم.
این نمایشگاه تقریبا چند روزه که باز شده، میخواستم ببینم استقبال چطور بوده تا کنون.
منشور کوروش الان 3 روز بیشتر نیست که افتتاح شده، ولی استقبال بسیار خوب بوده و چیزی که خیلی جالبه اینه که بیننده ها با چه دقت این فیشا رو میخونن، نگاه میکنن و هر شیء رو در نظر میگیرن و این خب برای هر کی که یه نمایشگاه اجرا میکنه خیلی خیلی مهمه.
فکر میکنید که بتونه این نمایشگاه کمک کنه به درک بهتر ایران، تاریخ ایران، فرهنگ ایران؟
البته من همه ما امیدواریم که این همچه اتفاقی بیفته. البته در موزه فریر سکلر خب همیشه از ایران و هنر ایران اشیایی هستن، ولی خب با بودن منشور کوروش ما همه امیدواریم که هم یعنی از همه جای دنیا که میان به ایران و تمدن ایران مردم بیشتر توجه کنن.
و منشور میخی نوشته شده، درسته؟
بله.
میشه کمی توضیح بدین راجع به تاریخش و این رو که چطور اینو پیدا کردن؟
منشور کوروش در 1879 به توسط یکی از باستانشناسای عراقی در بابل کشف کردن و این باستانشناس برای موزه بریتانیا کار میکرد و خب وقتی که این منشور رو پیدا کردن همه فوری میدونستن که شی خیلی مهمیه و بعد که خب متنش خونده شد دیگه اهمیتش حتی بیشترم شد و از اون مدت تا تقریبا تا الان این شی بیشتر وقت در موزه بریتانیا بوده. برای 2 بار به ایران رفته و الانم برای بار اول به امریکا داره
که در واشنگتن و بعد به شهرهای دیگه آمریکا میره.
بله، اول در واشنگتن و هیوستن و نیویورک و سان فرانسیسکو و بعدم لس آنجلس.
معصومه فرهاد در واشنگتن به پرسش‌های گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد. در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، شرمنده ای نوشته: به مردم بگید گول این اختلاف های سران ایرانو نخورن، اینها حقه های این حکومته. و شرمنده ای که برای ما درباره عید نوروز ناگواری های موجود در عید پیامی فرسته بود و نامش دیر به دستمون رسید، فرشته است نامش، از کرمانشاه. در پاسخ به پرسش شرمنده ای به نام حسن از تربت حیدری باید بگوییم که پاسخ منفی است. در اینجا با توماج تاهباز همراه میشیم و برنامه پارانویا رو گوش میکنیم همراه با موسیقی.
The world's living.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. صبح بخیر، روز و روزگار به شادی و کامیابی. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستید. آخرین گپ صبحگاهی در مجله صبحانه با خبر. توماج تاهباز هستم، مهمون هر روزه شما در این برنامه. قبل از اینکه درباره انتخاب پاپ جدید و این چیزا حرف بزنیم، یه چیزی از دیروز مونده تو سرم که میترسم یادم بره. اونم ظاهراً موضوعی به بزرگی انتخاب پاپ جدید شاید نباشه، ظاهراً. ولی یکی از اون زخمای کهنه عجیب و غریب آدمیزاده که بهانه خوبی میده دست دادن واسه گفتن این جمله که پارانویاس داریم. بله، عرض کنم که ملت جزیره های فالکلند یا به اسپانیایی مالویناس توی همه پرسی به حاکمیت بریتانیا به این جزایر رأی دادن. حالا ملت که میگم کلن یه جمعیت حدود 2900 نفر منظورمه، و جزایر هم که میگم منظورم یه مساحتی به اندازه تقریبا 12000 کیلومتر مربع، یعنی مربعه ببخشید، یعنی کمتر از مساحت استان تهران. بین بریتانیا و آرژانتین سر مالکیت این جزایر اختلاف وجود داره سال هاست. یه جنگ هم این وسط رخ داده، سال 1982 میلادی، یعنی 31 سال پیش. 74 روزم طول کشید و توش 952 نفر کشته شدن و 2400 نفر مجروح شدن. یه دنیا آدم هم دوباره یه جنگ دیگه تماشا کرد. یعنی تعداد کشته ها و زخمی های این جنگ اصلا از کل جمعیت این جزیره ها بیشتره. مشکلی هم در نهایت حل نشد هنوز، همونطور که میبینید. روابط دو کشور هم همون موقع تقریبا 7 سال تعطیل بود تا بعد دوباره به حالت عادی بازگشت. همین الانش هم آرژانتین با انجام همه پرسی مخالف که بود، هیچ بعید نتیجهش رو هم قبول کنه. یعنی این که خلاصش یه چند تا جزیره یه جای تو اقیانوسی هست. تعداد کشته ها و زخمی های دعوا سر مالکیت اون تو همین 3 دهه اخیر بیشتر از کل جمعیتشه و مشکلی هم هنوز حل نشده. میگم آخه از این زمین ها که تعداد آدمایی که براش کشته و زخمی شدن از تعداد باشندگانش سبقت گرفته کم نیستن ها، بلکه اصلا شمردیم و دیدیم کل مساحت کره زمین پر از این زمین های جنگ دیده. As Coop, Island Blues.
Hello, my love. It's getting cold on this island. I'm sad alone. I'm so sad on my own. The truth is I'm losing.
یک اسمس دیگه به دستمون رسیده. شنونده این نوشته: با سلام، این حقوق حق کارگران است، چون همین کارگران هستند رأی دادن و احمدی نژاد را انتخاب کردن. اگر امسال هم پای صندوق رأی بروید، بدتر از این به سرتان میآید. البته نظر این شنونده است و نه نظرات رادیو فردا. در میان اسمس یا پیامکایی که به دستمون رسید و خوانده نشد، تکرار میکنم که یا این پیامک‌ها ناقص به دستمون رسیده بود و یا اینکه در آنها طنزی گزنده در پیوند با مرگ این و آن وجود داشت، نتونستیم بخونیم. به هر حال برخیشون هم در برگیرنده مقداری توهین بود. رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد خودشو ملزم میدونه که نظرها و دیدگاه‌های شنوندگان رو پخش بکنه، اما رعایت چگونگی نوشتن و حفظ احترام رو به عهده خودتون میگذاریم. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.